خب این آهنگم خیلی خوب بود، انشالله که این صبح دلنگیزناک فوق‌العاده براشون خیلی دوستان خوب باشه، اتفاقات خوبی رقم بخوره. ما این حرفایی که میزنیم از صمیم قلبمون آرزو میکنیم، اگر در واقع اون پیام خیری که داریم برای هموطنانمون، امیدواریم که در واقع اتفاق بیفته و هیچ کس دلش نشکسته باشه، هیچ کس ناراحت نباشه، هیچ کس آسیب ندیده باشه از هم نوعش هموطنش. از صمیم قلب این دعا رو میکنیم و ایام به کام باشه واقعا. الهی که بهترین ها باشه برای تک تک شما هموطنان جان ما که ما در رادیو نمایش برنامه تلخ‌تر از عسل خدمتتون
من هست. یه واژه‌ای رو میخوام به کار ببرم که امیدواریم از این بعد کمتر به کار ببریم. برخی از ما حالا میگیم دخالتی که در کارهای دیگران میکنیم، چیزی که به ما ربط نداره، به نوعی خب واژه ادبی دیگه میگم فضولی کردن در کار دیگران. حالا بعضی اسمش رو عوض کردن گوشتن کنجکاوی. این کنجکاوی به نظر من یه جور توهین به کنجکاویه.
بله فراتره.
چون کنجکاوی از آره خیلی فرق می‌کنه.
کنجکاوی پشتش تعقل هست، پشتش آموزش هست، ولی این نه، هیچ
کدوم اینا رو نداره. یه لطیفه بگم. به یه فضول میگن، میگه آقا اگر نصف دنیا رو بهت بدین، دست از فضولی بر نمی‌داری. میگه بیشتر، میگه چه شده؟ بگه اون نصفش رو می‌خوایم به کی بدی.
یعنی تا لحظه آخر اون فضولی هست.
کار خودشو داره می‌کنه.
خب گفتن که این نمایش که شما اجرا کردین منو یاد در واقع انواع و اقسام بی‌احترامی‌ها و حرف‌های ناجور یاد بچه دادن میندازه. لیلا از کرج که پدر و مادر میان و کلی چیز میز یاد بچه‌هاشون میدن که مثلا تو فضای مجازی چند تا لایک بخوره و این کار اشتباهیه که از بچه‌ها سوء استفاده میشه برای این کار. ما کم این ندیدیم این داستان
استفاده ابزاری از افراد، حالا سنشون هر چی میخواد باشه، به ویژه حالا در مورد کودکان واقعا قبیحه، کار خیلی زشتیه که بخوایم مثلا حالا چند تا پسند بگیریم یا به قول شما لایک بگیریم یا تعداد اونایی که اومدن بازدید کردن یا ویومون رو ببریم بالا. این کار اصلا درستی نیست.
مثلا فکر کنم بچه‌مون با مزه بشه، بعد مثلا خیلی اهمیت بهشون داده بشه و به قول شما
شاید این بچه الان بچه هست متوجه نیستید، وقتی بزرگ بشه شاید معترض بشه به ما والدین که من چرا با من این کارو کردی.
بله.
این گوشش هم فکر بکنیم.
بله. عرض کنم که آقای امیر دژگیر گفتن که شما در یک شعاع چند کیلومتری دور اطراف خودمون نگاه بکنیم میبینیم ما سعدی داریم، حافظ داریم، فردوسی داریم، مولوی داریم، نظامی داریم و اینها چه آدمهای بزرگی بودن که در واقع تو کشور ما بودن و باید بهشون توجه بشه. داریوش حسینیان راننده اسنپ از تهران شنونده ما هستن ولی هیچ اظهار نظری نکردن. سایه گفته که شاید بهتر باشه ما ازشون انتظار داشته باشیم، حتی شده الکی یکی دو بار مثل خودشون باشیم و هرچی که جواب داد و رفتار کرد ما همون جواب بهش بدیم. حتما ناراحت میشه و فرق میذاره بین خوب و بد و درست میشه. این آدما درست بهشون نیستن.
یعنی
چون انتخابشون اینه ها. من میگم که آدما انتخاب میکنن راهشون.
ولی
رو.
یه چیزی بگم، من با این مسئله که داریم میگی جواب های هویه تو این زمینه مخالفم. یعنی ما نیاییم خودمون رو همرنگ اونا بکنیم، چون اصلا این مسئله همرنگ جمع خواهی نشه ویروس و همرنگ جمع چون اصلا غلطه، یک مسئله بسیار غلطه و اساس و بنیان و پایه‌ام داره. من میگم چون دلیل‌های متقنی هم داره.
اتفاقا اینو صحبت کنیم راجبش. آره. و خانم یزدان دوست راجب ضرب المثل‌هایی که واقعا اشتباه و ما در میان مردمان ما رایج شده و استفاده می‌کنیم. یکیش همین که آقای تابان گفت، یکی دیگه‌ش من همین هفته باش مواجه بودم. طرف به من میگفتش که دوری و دوستی. یعنی چی؟ دوری اصلا دوستی نمیاره. اتفاقا دور که میشی میگن از دل برود، هر آن که از دیده برفت. واقعا یعنی برخی ضرب المثل های ما که مردم استفاده میکنه اصلا پایه اشتباهی داره و اصلا دوری دوستی نمیاره. دوری دقیقا اتفاقا دشمنی میاره، فاصله میندازه، مهر و محبت رو از بین میبره. باورهای غلط ماست متاسفانه تو فرهنگ ما جا افتاده.
البته یه چیزی هست، حالا ما میگیم ضرب المثل که حالا خود این واژه بنکل غلطه، چون ضرب المثل یا باید بگیم مثل یا بگیم زبان زد.
بله درسته،
حالا این درست هست. نه زنده باشین سلام. شما بهتر از من میدونید ما عادت کردیم، خودم وقتی میگم ضرب المثل، این مثل یا زبان زدی که هست، گاهی وقتا ما مکان و زمان به کار بردنش رو اشتباه به کار میبریم. این دوری و دوستی رو مثلا درستش اینه، بعد اینجا به کار ببریم که دو نفر هستن با هم دیگه نمیسن میسازن، هی مدام با هم دیگه جنگ و جدل و دعوا دارن، میگه آقا جونان دوری و دوستی، شما با هم دیگه برخورد نزدیک نداشته باشید که این موجب تنش بشه، موجب درگیری و دعواتون بشه. نه اینکه بس حالا ما گارته به صورت عام استفاده
میکنیم. آخه هیچ وقت این دوستی این... نمیاره این فاصله.
نه نه، منظور برای اینکه متضاد جنگ و جدل دوستی، یعنی در اصل میتونیم بگیم آقا جونان دیگه دعواتون نمیشه، دیگه بحثتون نمیشه، دیگه جدلتون نمیشه.
مثل این میمونه که دیکته‌ای که ننوشتی خب غلط هم نداره دیگه.
بله.
بالاخره تو روابط اجتماعی آقای تابان ما باید تاب‌آوریمون رو افزایش بدیم و سعی بکنیم خودمون رو اصلاح بکنیم.
در ادامش اینه، از قدیم میگفتن یکی باید این وسط نیم من بشه.
بله.
اینکه هر دوتامون من باشیم غلط. اینکه ما بیایم صورت مسئله رو پاک کنیم بگیم دوری و دوستی، از این باب 100% غلطه. اینکه از هم دیگه یه کاری بکنیم که وقتی کنار از این لذت ببریم. من اگر ضعفی دارم ضعفمو بپوشونم اصلاحش بکنم، اگر اون ضعفی داره بپوشونه اصلاح بکنه. اینکه صورت مسئله رو پاک کنیم که اصلا درست
نه
نیست.
نه درست نیست.
آره.
آقای خسرو خورشید از شیراز گفتن سلام، آدمهای خودخواه بسیار تو جامعه وجود دارن، یکی از اونها آدمها، یکی از اون دست آدمها راننده‌ای هستن وسط خیابونو میگیرن و خیلی یواش یواش برای خودشون راه میرن، مثلا همراه تلفن همراه شون سرشون تو تلفن همراهشون، کاری هم ندارن که پشت سرشون چه خبره. امیدواریم که فرهنگ رانندگی به وجود بیاد، اون بخشی که نیست و بخشی که هست رو تقویت بکنیم و به همدیگه احترام بگذاریم. ارادتمند آقای خورشید از شیراز.
خب این کار خیلی بدیه، امیدوارم که براشون اتفاقی پیش نیاد اونایی که از تلفن همراه موقع رانندگی استفاده میکنن، چون ضریب حواس جمعی و هوشیاری ما رو میاره پایین، خیلی میاره پایین. در حالت عادی ممکنه ما حتی به هیچ هم نگاه نکنیم، ولی یک لحظه فکرمون که درگیر بشه تمرکز ما از کار اصلیمون که رانندگی برمیده. خدایی نکرده ممکنه حادثه ای پیش بیاد که دیگه غیر قابل جبران باشه.
اینم بخونم و بریم اتاق فرمان. آقای آرش علیزاده گفتن که نه اصلا اینجوری نیست، پردیس اینقدر دیگه برف نیومده.
والا دوست
ما نمیدونم دیگه، حالا
این دیگه گناش کردن اون راویش که به من گفت به جان خودم.
آره به هر حال دوستان میریم و برمیگردیم، یه بخش نمایش دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
آینه چون نقش تو به مدرست، خود شکن آینه شکستن خطاست. تر از عسل
و اما باز هم تربیت بچه مردم، نوشته مرتضی قدیمی. تولد بازی های برده و پسرم و دوستاش تو این وضعیت مالی من و باباش ماجرایی شده با سمون. تقریبا هر دو هفته یه بار تولد یکی از بچه هاست. خب برای خوردن یه ساندویچ اولاویه و یه تیکه کنک و یه لیوان شربت هر دفعه بعد کلی پول بدیم، میچوره شدیم، بدبخت شدیم، فلنگ زده شدیم. هفته قبل تولد فرید خواهرشه، ولی اون خیلی کوچول موچولوه، همون فرید دوست بردیا تولدش بود. بعد من بردیا رو متقاعد کردم برای فرید کتاب بخریم که یه کار بسیار فرهنگی و ارزشمنده. وقتی بردیا تولد برگشت، برخلاف همه تولده قبلی که خیلی شاد و پر انرژی بود و هر بار این جمله رو میگفت که یادون خوری مامان ترک کندیم، کیف کردیم، خیلی باحال بود، خیلی حال داد. خلاصه این دفعه با چهره دماغ و بدون اینکه چیزی بگه رفت سمت اتاقش. قبل از اینکه در ببنده بچم به هم گفت
مامان حساب منو ضایع کردی و وقتی کادوی منو باز کردن همه خندیدن به من، مسخرم کردن. میدونی چرا؟ برای اینکه من کتاب برده بودم. لطفاً 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 دیگه برای تولد دوستای من شما کتاب پیشنهاد نده، بر منم کتاب نخر که ببرم اونجا آبروم بره. باشه؟ عصبانیم کردی. خلاصه بعد در بست بلافاصله دوباره در باز کرد و با عصبانیت دوباره گفتش که همه یه جوری نگام کردن انگار خیلی آدم احمق و بی پول و بی استعداد و بی جنبه و بی فکر و بی مزه هستم. ماما آبرو من بردی که کتاب من بردم برای دوستم بودو. آره ما بعد دوباره در بست و به افق خیره شد.
بله در واقع آقای مرتضی قدیمی که حالا از نوشته‌هاشون تربیت بچه مردم هست، در واقع عنوان این بخشی که تقدیم حضور شما بود ماجرای کادوی تولد بود که آقای مرتضی قدیمی نوشتن و این فرهنگسازی نمیدونم شاید شده شاید نشده، شاید خیلی این روز روزگار کم رنگ شده، اینقدر که ما به دنبال تجملات هستیم دنبال کادوهای خیلی عجیب غریب به قول معروف به روز، حالا اصطلاحی که بیان میشه. ولی واقعا چرا ما باید وقتی که توی یک جشن تولدی یه نفر کتاب میاره هدیه میاره باید خوشحال بشیم یا باید واقعا ناراحت بشیم؟ کدام یکش؟
بستگی به اون فرهنگی که داره که ما داریم و بالا برخی چیزا هست که حالا باید جا بندازیم دیگه، برخی از این فرهنگ ها مثلا مثل در مورد نظر که میگن
بله.
حتی نظر فرهنگی همین کتاب اگر باب بشه و گسترش پیدا بکنیم فرهنگ کتاب و کتابخوانی خیلی باید تلاش بشه روی این قضیه. من یادم میاد تولد خانم یکی از دوستانم بود چندین سال پیش، بعد خانمش شنیدم که خیلی علاقه من به سهراب سپهریه و اشعارش رو خیلی دوست داره اینها، من داشتم یه مجموعه کامل رو داشتم. فکر کنید مثلا توی اون مهمانی تولد که خانم منم دعوت بودم، مثلا خاله خانم دوستم مثلا اومده بود یه عطر بهش داده بود، یکی دیگه اومده بود مثلا یه گوشواره داده بود، یکی اومده بود مثلا یه سکه براش، همه اومدن. آقا مال ما خیلی گنده بود و جمعن باز که میکردن میگفتم خدایا الان چه جوری میشه، الان همه عطر آوردن، عطرگاه آوردن، یکی لباس آورده، یکی کتونی آورده بود از خانمش،
یکی سکه آورده.
همین نگاه میکردم میگفتم یا خدا الان این جعبه هم گنده است، کادو هم که سه تا ورق کادو شده بود، من جعبه رو کادو
کردم. آره.
خلاصه کاری ندارم، خیلی هم کتاب خودم بود عهده کردمش. آقا نوبت به بسته ما و اما دوستش آقا فلان، آقا محمد شوهر نرگس جون، خلاصه اومدن اینجا باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود. حالا ما دلیم چون که اینجوری زدن خلاصه الان باز میشه وضعیت چقدر. ببین خانم نیرومند، همین که کادو رو باز کرد، خیلی هم با سلیقه بود چسبش رو باز کرد، در این جعبه رو باز کرد، چیشش به این کتاب، وای علی آقا باورتون میشه من یه حرکتی رو دیدم از این خانم، کتابا رو ورداشت، تولد خودش بود، کیک رو نبرید کتاب. الان من میام رفت دیدیم بیه رو بیسقه پیداش نشد، دیدیم این دختر رفته نشسته تو اتاق بعد کتابو باز داره شروع که خوندن، بیا پایین برای محمد برام ببین چی آورده، ببین این ذوق زده شده. یعنی اون سکه اونقدر بهش نشست، اونقدر فلان نه، خیلی ها ما داریم اینجوری هستن، امیدواریم این فرهنگ جا بیفته، لذت ببریم از این که یکی بهمون کتاب هدیه.
آره والا به خدا، یعنی شاید اونم کتاب.
آره.
حتی نه این کتاب های صوتی، حالا من خودم توصیه میکنم کسایی که وقت ندارن کتاب صوتی گوش بکنن،
ولی نه کتاب صوتی رو.
آره اون که بله، و این که اصلا کلن اون کتابه رو وقتی ورق میزنیم بوی کاغذه و چقدر حالتو خوب میکنه، چقدر دوست داشتنیه، چقدر لذت بخشه. بسیار خب، ما بازم کلی بخشای نمایشی داریم که میخواییم تقدیم حضور شما بکنیم، میخواییم بریم بخش جذابی که در ارتباط با دوبلورهای این سرزمین پهناور هست رو بشنویم و بیشتر آشنا بشیم با یکی از این عزیزان. ولی قبل از اون آقای توانایی از مشهد، چون پیامکشون مرتبط با همین بخش هست، یه سوالی از من پرسیدن، گفتم با عرض سلام و احترام خدمت دو موجه بزرگ و خانم نیرومند، یه تقلب به من میرسونین، پسرم میپرسه آیا فوتبالیست های سری جدید تر رو دارید دوبله میکنید یا دوبله کردید؟ بله در حال دوبله است و سری جدیدش هم هست، ولی ماها یه ذره خب صداهامون به قول معروف بزرگتر باید باشه، چون شخصیت ها یکم بزرگ شدن.
آره دیگه.
بعد تیما
سوباسا و کاگرو اینا آره دیگه بزرگتر شدن،
همش بزرگتر شدن. بله بله، در حال دوبله است. فکر میکنم که 8 قسمتش، بله
یعنی
8 نه 12 قسمت دوبله شده و باز هم ادامه داره دیگه، حالا ادامه داره و دوستان.
یعنی کلن این پویانمایی یا انیمیشن و کارتون کلیه قوانین فیزیک کلن برد زیر سوال.
آره.
طرف میرفت رو هوا، در تا هفته بعد هم رو هوا بود که ما قسمت بعدیش رو ببینید. یعنی خیلی باحال بود.
آره دیگه، یه هفته رو هوا میمونه. البته این دفعه یه ذره واقعی تره.
جدی؟
آره رو هوا نمیمونه یه هفته، کسی رو منتظر نمیذاره و خوبه خوبه خوبه. اشخاص جدید تری اضافه شدن، بعد در واقع جمعیت تشویق کننده اضافه شدن که قبلا خیلی مانوری داده نمیشد روی این شخصیت های حالا کارتونی بگیم، یا نمایی بگیم، انیمیشن بگیم، هرچی. خوبه، بهتره و به هر حال ببین چقدر یک انیمیشن یا همون پویانمایی خودمون چقدر مثلا طرفدار تو دنیا پیدا کرده که دوباره میاد یه کشوری میسازه این رو. یعنی چقدر خوبه که ما به این سمت حرکت بکنیم.
آره.
برای کارهای داخلی خودمون
به جان
این
خودم.
مهمه.
هنوز که هنوزه من منتظرم توی ایدا، هنوز که از بچگی هر سال عید پخش شد، اگر میشنفن عزیزانمون در سینما، تو رو خدا امسالم توی عید رابین هودو پخش کن.
آخ 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 آخ، قیس 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 قیس. آره پخش کنیم. حالا بریم سراغ یکی از فرهیختگان دوبلاژ ایران.
ببینیم کدوم عزیز هستن.
تو گور موهای سفیدم رو خوردی درسته؟
بله قربان.
برو.
در زندگی نامش چنین نوشته شده: در سال 1309 در تبریز به دنیا آمد. در مدرسه دارالفنون تحصیل کرد. از سال 1326 با هنرپیشگی در تئاتر وارد دنیای هنر شد و از سال 1335 به طور حرفه‌ای در استدیو سانترال به کار دوبله مشغول شد.
یکی از کسانی که در کار دوبله زحمت زیادی کشیده و عمری رو گذاشته شاید من باشم. به هر حال 52-53 سال از روزی که این کار رو شروع کردم میگذره. 34-35 شروع کردم. من تقریبا 19 سال یا 20 سالم بود که به دنبال یک آگهی که در مجله ترام و صبر اون موقع چاپ شد، در اون نوشته شده بود که کلاسی پشورده برای تئاتر در حال شکل گرفتن، رفتم اسم نوشتم و خوشبختانه پذیرفته شدم. در این تئاتر که من کار می‌کردم، هنرمندان بزرگی مثل رفیع حالتی، مثل سیری، مثل اویز دیوان فکری حضور داشتن و یک کلاس فشرده بود به مدت 6 ماه که این کلاس من دیدم. بعد وارد کار عملی تئاتر شدم و 7-8 سال در تئاتر تهران کار کردم.
بابا چشمم روشن، این چه طرز سلام کردنه؟ البته انتظار نداشتم که دسته را بندازی و بیایی تو خیابونا پیشوازم. اینم انتظار نداشتم که واسه پدرت گریه کنی، ولی مثل اینکه تنها پسرم از بازگشتم اینقدر خوشحال نیست.
رسولزاده از سال 1335 یعنی آغاز حرفه دوبلاژ تا به هنگام وداع از این جهان به سال 1393 به جای شخصیت‌های زیادی در فیلم‌های ایرانی و خارجی گویندگی کرد.
اون موقع دوبله در ایران به طور پراکنده انجام می گرفت، یعنی در ایران که کمتر، در حقیقت در خارج از ایران. اولین فیلمی که دوبله شد نمیدونم باید در ترکیه بوده باشه، آقای دکتر کوشان حسین که اولین قرار ملاقات، اون فیلمو دیدم. فیلمای دیگه‌ای هم مثل فریدون بینوا و فیلمای دیگری که الان یادم نیست، فیلم برنج تلخ که سیلوان ماندانا بازی می‌کرد، رویای شیرین، به دنبال اون چیزی که در تئاتر بودم در دوبله رسیدم بهش. به هر حال در دوبله هم همون بازیگری است، منتهی در یک چارچوب خیلی کوچک و بسته و ادامه دادم تا به امروز. در همون تئاتر که بودم دوستی داشتم به اسم عباس خسروانه. این آقای خسروانه قبل از من وارد کار دوبله شده بود. همدیگه رو دیدیم، گفت فردا من کار میکنم، بیا برای دوبله یه فیلم عربی. یک جمله من تو اون فیلم گفتم که شروع کار دوبله من بود و بعد از اون دیگه ماندگار شدم و ادامه دادم و ادامه دادم.
پدر نیرومند، ای پروردگار یکتا، ای پروردگار قادر، پدر پدر ما عیسی مسیح، ای پروردگاری که فرمودی ستمکاران
تو در آغوش من بزرگ شدی، حالا نمیتونم شاهد ناراحتی باشم.
از میان فیلم‌های فارسی او به جای بازیگرانی همچون جمشید مشایخی، عطاالله زاهد، احمد قدکچیان، داوود رشیدی و هادی اسلامی گویندگی کرد، اما تقریباً گوینده ثابت نقش‌هایی بود که محمدعلی کشاورز بازی کرده بود. فیلم‌هایی نظیر کفش‌های میرزا نوروز، کاروان و پدرسالار.
کار دوبله رو در سالهای 35-36 شروع کردم. 3 سال، 3 سال و نیم یا 4 سال بعد مدیر دوبله شدم. یعنی اولین فیلمی گرفتم برای دوبله که فیلمی بود به نام مردی که زیاد میدانست.
شب بخیر، فردا صبح میبینم.
تو ساعت شماته منی.
پیری هم ساعت شماته منه.
خوش بخوابی پیر من.
شکرم. شب بخیر.
برام موردی پیش اومد که یکی دو تا فیلم مستند رفتم و خوشبختانه پذیرفته شد و بعدن فیلمایی که نریشن یا راوی به خصوصی داشت که از هنرمندان معروف دنیا بود، مثل اوسان برد، مثل پیتر یوستینو، اینا رو من میگفتم. اینجوری شد که پیش اومد افتادم تو کار گویندگی مستند.
خوتن، شهر ابریشم و یخش. با صدای زنگ شتران، کاروانی به دره شیبدار در کوهپایه‌های کوهستان کنلون میرسد. شترها سنگ حمل میکنند، ولی نه سنگ معمولی، یشم. سنگ یشم از کوهستان.
صدای آهنگین، گرم و دلنشین احمد رسولزاده در جایگاه راوی نیز شنیدنی است. راوی فیلم هایی همچون رابین هود، سریر خون و حتی مستندهای شنیدنی و ماندگاری همچون حیات وحش ایران و راه ابریشم.
در ختن سابقه بافتن قالی به همان قدمت بافتن ابریشم است. با استفاده از روش قالی بافی ایران، قالی های بسیار خوبی در این محل می بافند. آنان از صدها کلاف پشمی رنگ شده برای هر قالی استفاده می کنند.
همه ی آنچه گفتیم درباره احمد رسولزاده بود، نه خود او. خود او شخصیتی بود ورای صدایی که سالها به جای دیگران سخن گفت.
باید بنویسم. من که همیشه گفتم و گفتم، حالا وقتش رسیده که کمی بنویسم. از این همه خاطره، از این همه عشقی که تو سینمه، باید یه نگاهی به گذشته بندازم. با خودم میگم همه وجود من رفته تو این فیلم ها. حرف زدن جای آدم هایی که یک کسای دیگه هم. اما جای من کجاست؟ جای خود خودم. اونو باید کجا پیدا کنم؟ تو این فیلم ها چقدر از من دیده میشه؟ برای همین فکر میکنم باید بنویسم. از همه خاطراتم توی این کار، از همه اون چیزی که تو وجودمه. مردم باید یه بخش دیگه از وجود منو ببینن، یا شاید باید صدای منو به جای خودم بشنون. اونی رو بخونم که خودم دلم میخواد بخونم. یه چیزی مثل این: تو کیستی و چی؟ با دلم چه میگویی؟ نمیبرد دل دیوانم تو را از یاد. حضور یاد تو در سینه بود پیش از من. حضور یاد تو کردین خرابران آبا. بیان که باز ندانم کی و چی. حضور سبز تو در سینم مبارک.
چقدر زیبا و چقدر تأثیر گذار.
آره، این من زمانی که صداشون پخش شد گفتم من بغض گلوم گرفتم، خانم نیرومندم بارانی شدن، حالا من تا یه مدار حالشون دوباره برگرده سر جاش. من چند ثانیه صحبت کردم، گفتم من دیروز کار توی یک شبکه رادیو، خب نوبت کاری این بود که از ساعت 2 تا 10 شب بودیم، موقع اذان بود که باسی زمان اذان گاهی بود، یک مناجاتی پخش شد با صدای زنده یاد استاد احمد رسول زاده که بسیار دلنشین بود، یعنی میگیم آن سخن که از دل برایت راجرم بر دل نشیند، یکی از صداهایی که همواره میشه افسوس خورد که دیگه نیست بین ما و از این جش صدا دیگه ما نداریم. مثلا میخوام بگم در مورد خیلی از فیلم هایی که ما دیدیم در ایران و خیلی برامون جذاب بودن، حتی توی همون کارتون رابین هود،
بله،
راویش که ما داریم میگیم،
بله، بله،
کارتون رابین هود، ایشون جای اورسون ویلز صحبت کردن توی خیلی از حالا فیلم هایی که بوده، از جمله تابستان گرم اگر اشتباه کنم، جای اسپنسر تریسی صحبت کردن، حتی توی فیلم عمر مختار که
اصلا دیگه اصلا دیگه واقعا بی نظیر بودن. و آقای تابان، خب من زمانی که وارد این حرفه شدم، این هنر صنعت شدم، خب خیلی سن و سال کمی داشتم و ایشون یکی از اساتیدی بودن که این اجازه و فرصت رو پیدا کردم در خدمتشون باشم. ایشون شخصیتشون بسیار خاص و ویژه بود، جوونا رو خیلی دوست داشتن، حالا تازه تو اون مقطع خودشون هم فرد خیلی سن و سال داری نبودن، ولی انقدر محترمانه با انسانها رفتار میکردن و انقدر در واقع با احترام و نسل جوان ارتباط برقرار میکردن و تمام تلاششون رو میکردن که کار رو یاد بدن. یاد همون روزهای اولی افتادم که فیلمای بیرون ما کار میکردیم و محضر ایشون بودیم، شخصیتشون بی نظیر بود و بسیار محترم بودن، بسیار، یعنی من نمیدونم، هیچ واژه‌ای نمیتونه اون احترام درونی که در وجود ایشون سبب شده بود این انعکاس صوت زیبای ایشون بر دل مردم اینطور جاودانه بمونه، یه چیز درونیه. ببینید همه ما یه شخصیت درونی داریم و چقدر قشنگ توی این متن ایشون خودشون گفتن که خب من سالها فیلمای مختلفی رو حرف زدم، اما جای خودم برای مردم کجاست؟ یعنی از خودم هم بگم، من سالها با عشق کار کردم، با معرفت کار کردم، با ایمان و اعتقاد به کارم و با علایق و با عشقم به هموطنانم کار کردم. ایشون بی نظیر بودن، یکی از افرادی بودن که از دست دادنشون واقعا خیلی ضربه بزرگ و مهلکی بود به ساختار و به هویت دوبله ایران. این عین واقعیت
جزو ستونهای اصلیه،
خیلی بی نظیر بودن و سخته. این متن آخری که خودشون خوندن واقعا منو خیلی اصلا از خود بی خود کرد. کاشکی ما اینا رو بیشتر پخش بکنیم، کاشکی به شخصیت‌های واقعی آدم‌ها بیشتر نزدیک بشیم که فقط در قالب مثلا شخصیت عمر مختار ایشون رو نبینیم. اون که در جایگاه خودش محفوظه، اون که بی‌نظیر بود، نمیدونم دنبال واژه میگردم، اون که ماندگار بود، اون که جاویدان بود، اون کاری که کردن و عمق یک رهبر